هستن و این پلیتیک هست ملت، برمی بر نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. خدمت شما هستم که این برنامه بر اساس اخبار میچرخه و ما هم مجبوریم که اخبار رو بهش بپردازیم و باید عرض کنم که اگر نمیدانستید بدانید که متاسفانه تی یک اتفاق کاملا معمولی روزمره عادی که خب حالا مگه چیه واسه همه پیش میاد، آیت الله خامنه ای برای یک عمل جراحی خیلی کوچیک عادی و معمولی رفتن بیمارستان و پروستاتشون رو عمل کردن. در مورد پروستات من باید عرض کنم که سه گونه بیماری غده پروستات را مبتلا می کند. دو نوع آنها خوشخیم است و غالبا زندگی فرد را به مخاطره نمی اندازد و یک نوع آن بدخیم است. این سه بیماری عبارتند از پروستاتیت، التهاب پروستات که عفونت میکروبی است، هایپرپلازی خشکیم پروستات BPH که یکی از شایع ترین اشکال بیماری پروستات است که تقریبا در نیمی از مردان بالای 50 سال دیده می شود، و سرطان پروستات که خدا اون روز را نیاورد. نشانه های انسدادی معمولا زودتر خودشان را نشان می دهند و عبارتند از تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش قطر و فشار جریان ادرار و قطر قطر شدن انتهای ادرار که مورد بحث ما الان نیست. عمل پروستات یک عمل جراحی خیلی عادی و معمولی است. تأکید من روی عادی و معمولی است و البته غیر از ما تأکید خود ایشان هم تأکید کردند که این عمل جراحی معمولی.
رهبر انقلاب اسلامی پیش از عمل جراحی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر تأکید کردند که این عمل جراحی عملی معمولی و عادی است.
خیلی معمولی و عادی است. البته جای نگرانی هست انشاءالله یا نیست؟
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست.
خدا رو شکر ما داشتیم از نگرانی میمردیم، اینجا نگرانی ده. حالا ما براتون دعا هم بکنیم یا نه؟
این به معنای این نیست که دعا نکنن.
آخه گرفتاری این است که ما 35 ساله تا به ملت میگیم دعا کنند، همه اینجوری امنیل جیبو دست به آسمان میبرند بالا، بعد چون دعا کردن هنوز فیلتر نیست یک دفعه یارو میفته میمیره. اینه که به دعای ملت زیاد اعتباری چی نیست. لکن
انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
خیلی معمولی عادی است. فقط من نفهمم که از که تا حالا نظام امور خیلی معمولی عادیست خودش رو هم میکنه تو چشم ملت. یه هفته تمام ما پیش هر رادیو تلویزیونی رو چرخوندیم گفتن مقام معظم رهبری خیلی همچین معمولی عادیست. از بس گفتن معمولی عادیست ما داریم نگران میشیم نکنه ایشون خدای نکرده چیزی شده باشه. اصلا مگه کسی حال ایشون رو پرسید که شما هی میگید معمولی عادیست؟
در پی این عمل جراحی آقای دکتر مرندی رئیس تیم پزشکی مقام معظم رهبری ضمن ابراز رضایت کامل از وضعیت عمومی ایشان گفت:
عمل کوچک پروستات داشتم که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید.
بنده خودم به صورت علمی در همین ابتدای این برنامه من نشان دادم که این خیلی معمولی و عادی است، خیلی راحت، بی‌حسی موضعی، اصلا نیاز به بیهوشی نبوده. اصلا تمام صبح فلان برو
پیسی موزهی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود. تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل.
آها، بعد ایشون چی میگفتن زیر عمل؟
این فتنه ای که دشمن طراحی کرده بود. دشمن اینها رو هل داد وسط صحنه.
منو میگه؟
بازیچه دشمن. دشمن ما دشمن نیستیم.
مرسی خشمان.
دشمن؟ دشمن اینها رو هل داد. دشمن طراحی کرده بود. دشمن
نمیگذاره دلها به هم نزدیک.
دشمن.
من میخوام از اینجای برنامه دیگه صادقانه با ملت صحبت بکنم. الان یه عده‌ای ته دلشون خوشحالن ملت برای مقام معظم رهبری اتفاق معمولی و عادی است افتاده باشه که ایشون داره دشمن هزیون میکنه. الان شما خیال میکنین همین مثلا بگو کی، احمدی نژاد، آقای محمود احمدی، 1000 سال این تن بمیره، من برم زیر تریلی حاضره که بره عیادت رهبری عمرن. رفته. خب این مگه خود آقا نگفت جریانش انحراف داره و اینا؟ خب حالا این رفته، شما حالا دیگه دستشون در رفته، شما خیال میکنین روحانی، حسن روحانی عمرن عمرن حاضر پاشو بذاره تو بیمارستان واسه دل آقا عمرن.
مثل که چی شده؟
فاید کریم از آقا زحمتی میگه آقا شما
چند جاش هم ماش. خب آقای روحانی هم رفته، بالاخره به رئیس جمهور مجبوره، مجبوره، اونم مجبوره، اونم مثل ما مجبوره، میدونی. ولی مثلا جنتی، آقای جنتی که از خداش زودتر یکی دیگه از کشتی نوش پیاده شه، بارش سبکتر شه، عمرن بره عیادت آقا. من شرط میبندم، من آقا این تن بمیره اگه من برم زیر تریلی. اصلا من اگر جنتی رفته باشه عیادت آقای خامنه ای، دیگه این برنامه رو اجرا نمیکنم، تعطیل.
جنتی هم مسکه.
چی بوده؟
جنتی هم
انشالله. جنتی هم رفته؟ بعد میگه چی انشالله؟ خیر انشالله. خیر انشالله. الان مرد سایه پروستات مقام معظم برابر اوت کرده، اونجا افتاده توی فلان داستان، خیر میبینی تو توش؟ خب حالا آقای جنتی هم رفته، ولی روم سیاه هاشمی رفسنجانی رو چی میگین؟ هاشمی اصلا حرفشو نزن، تاجر ورشکسته برگرد به باغ پسته. هاشمی هاشمی برو بینیم بابا، این امکان نداره.
شما خوب باشید، ما خوبیم،
شما خوب باشید، ما هم خوبیم.
سیکان راضی نبود،
کی نبوده؟ واقعا
این چیزی نیست، ما
عشق رو نمیگیر بشیم.
کی
آمده ببینیم؟
ما عشق
رو نمیگیر بشیم. عشق تو آمده ببینیم؟ عشق عشق تو آمده ببینیم؟ من جا داره بینندگان عزیز که همینجا عرض کنم که این دوست داشتن تو، این شب نخفتن تو، از عشق گفتن تو، والا همه حرفه.
این دوست داشتن تو، شب نخفتن تو، از عشق گفتن تو، والا همه حرفه.
آه بچه شده، اینا همه رفتن که عیادت آقا که ماشاءالله علی رغم تبلیغات منفی دشمن چه شروع اشتیاقی توی نظام موج میزنه. البته یه سری از عزیزان هم دلشون میخواست برن عیادت رهبری، منتها خب بعضیا یا تحت تعقیبند یا زیر حکمند یا با وثیقه بیرونن. خلاصه اگه میرفتن عیادت رهبری ممکن بود دستگیر بشن.
نه نگاه، یک سری چیزایی هم بوده که مثلا یک سری افرادی بودن که مثلا
چی بوده؟
یک سری افرادی مثلا عیادت و اینا مثلا چی شده؟
بینندگان عزیز میگن یکی از فرصت سوء استفاده کرده، لب گرفته.
سلام علیکم.
یه بار دیگه حرکت آهسته میشه بزن. حرکت آهسته وای، من بینندگان عزیز صحنه را دیدم، من حتی صحنه را دیدم، این صحنه اصلا این خودش صحنه داشت و این از تلویزیون ایران پخش شده. حالا دیگه بالاخره خدمت شما عرض شد که برای من خیلی جالبه، آیا خارجی ها علاقمندی نشون ندادن؟ اینا همه منظور از خارجی ها حزب الله لبنان و اونایی هن که خرج توپ و تفنگشون رو داریم میدیم. عجب آدم های نامردی، نیومدن.
آمدن یک سری گویا مثلا آمدن، یک سری هایی بودن آمدن.
بینندگان عزیز میگن بیمارستان دولتی که آقا توش معمولی همینجوری بوده شده اجلاس سران اعراب از جمهوری اسلامی پول بگیر. کی اومده حالا؟
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان به نمایندگی از دبیر کل حزب الله لبنان.
دیگه کی؟
علامه سید ساجد نقوی از علمای پاکستان.
کی؟
صدرالدین قپانچی امام جمعه نجف اشرف.
قپانچی؟
سید علی فضل الله از علمای لبنان.
این که باید میومد.
احمد سامبی رئیس جمهور سابق جزایر کمر.
جزایر کجا؟
جزایر کمر.
چی اونم معرف منو گوش میده؟
شیخ احمد از زین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان،
اینا که همه لبنانی هنگه،
شیخ عبدالناصر جبری رئیس دانشکده دعوه و از علمای لبنان.
خب ایشون میبوده لبنان عمل کنن، بجای که اون همه اونا بیان این میره اونجا.
شیخ عبدالغنی شمس الدین دبیر کل اتحادیه علمای جنوب شرق آسیا.
شیخ
علاءالدین زعتری معاون مفتی اعظم سوریه.
دیگه کی؟ این پرستارا عربی بلدن این همه آدم اومدن اونجا. لو سالوك عني مين قولي شي عمالي على المصحف حالف يمين رح يدر مبوالي. اینا بدو بدو اومدن ایران، نکنه بلایی سر خزانه ملیشون اومده باشه. و اینکه اینا آیا میدونن که آقا مثلا فردا پس فردا خدا نکرده زبونم لال این تم بره زیر تریلی، اصلا اگه بلایی سر آقا بیاد ما اصلا گزینه داریم برای جانشینی داستان؟ مشکلی که هست اینه که الان تمام گزینه‌های موجود برای رهبری از خودشون پرونده تخلف و فتنه و احراق و بگیر ببند دارن. آدم وجود نمی‌کنه در بارشون فکر کنه. مگه مثلا بیوی بردارن یه موجود جدیدی علم کنن، مثلا بگن این آقای صفدر چنباتمه صادر از بخش دو توابع جمهوری اسلامی، اینم مثلا دیوان شعرش پتاخ، اینم رساله که خب حالا یکم چالشوله داره ولی در دست تکمیله، از فردا ایشون مقام معظم رهبریه، که البته خب بعید هم نیست. حالا البته خوشبختانه هنوز که اتفاق نیفتاده، نظام فقط یک کم از برهه حساس و گردنه حساس و بیچه حساس رسیده به جاهای حساس که اونم ایشالله رهبر نظام یه چند روزی استراحت میکنن، عادی و معمولی حل میشه میره. راستی چند روز بعد استراحت کنه؟
این عمل معمولا یه مراقبته بعد از عمل یه 3-4-5 روزی داره به طور معمول برای همه بیماران.
آها، تو این 3-4-5 روزی که ایشون اونجاست مملکت رو کی رهبری میکنه؟ مملکت قانون داره، اصل 111 رو بده بیاد بالا. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. بدین ترتیب اگر نمیدونستید بدونید که الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم، حسن روحانی، صادق لاریجانی و احمد جنتی طبق اصل 111 قانون اساسی رهبر مملکتن. تکبیر، رهبر جدید داریم. هم جنتی به آرزوش رسید، ولایت فقیه شد، هم روحانی مزه مطلقه رو داره میچشه، شاید خوشش اومد. لاریجانی خودش این کاری بود، ملت هم که منتظر بودن ارتحالی دی برن شمال، همچین هفته خیلی عادی و معمولی رو در تهران گذروندن. کلام آخر این که ما خودمون اصلا دلمون نمیخواد جای اون آدمی باشیم که وقتی مریض میشه یا میره تو کما یا یه پروستاتی چیزی یا فلان یا مثلا به طور کلی ارتحال میکنه، ملت از خوشحالی دو تا دبه عرق بگیرن دستشون برن شمال. من شخصا ترجیح میدم، باور کن، همه ایران همیشه شمال باشه. آی جان زمان،
جان زمان،
بله،
مون دلم بار،
بله،
مشکف کرم بار،
بله،
می عروسیم بار،
بله،
آخ جان زمان،
بله،
آخ جان زمان،
بله،
مون دلم بار.
آقای پور محمدی وزیر دادگستری اهن و تلوپ و بزن و بکوب و پرونده گفته که 14 میلیون، نه 14,000، 14 میلیون طلاق در قوه قضاییه وجود داره که زیبنده نظام نیست. یعنی همینجوری سرانگشتی اگر 21 میلیون خانوار در کشور وجود داشته باشه، 14 میلیون پرونده طلاق در کشور وجود داره. حالا این زیبنده نظام هست یا نه مسئله دیگری است، اما اینکه این تعداد پرونده وجود داره این دیگه مشکل آقای پور محمدی. البته قاعدتاً چون آماری مورد تردیده، اینکه 21 میلیون خانوار داریم این درسته، ولی اینکه پرونده 14 میلیون طلاق در قوه قضایی است، این یعنی از هر 3 خانوار 2 تاش در حال طلاق هستند. احتمالاً اگر هر کسی این حرف رو گفته بود به یه دلیل سیاه نمایی و یا مثلا تبلیغ علیه نظام به 7 بار حبس ابد با اعمال شاقه محکوم میشد. آقای پور محمدی گفته این میزان طلاق زیبنده نظام نیست. بنده مخالفم، ملت من مخالفم، اتفاقا همین آمار زیبنده نظام جمهوری اسلامی هست. نمیشه که در کشور نزدیک 4 میلیون معتاد داشته باشیم ولی آمار طلاق زیاد نباشه. نمیشه که هزاران نفر هر سال از طرف پلیس تذکر بگیرند و این همه طلاق نداشته باشیم. نمیشه که نصف کشور بشن شاکی، نصف دیگرش بشن متهم، بعد بگیم کانون خانواده باید گرم باشه. شده داستان فیلم‌های سینمای ایران، زن توی خونه با مانتو روسری نشسته، دست مرد به دست زن نمیخوره، بعد 7 تا بچه تو خونه نشستن، دارن طلاق طلاق میدن سر کلام دیگه. حالا هی باید فکر بکنی که آخه این زن و مردی که هیچ وقت به هم دست نمیزنن، این بچه ها رو از کجا آورد؟ در همین یکی دو سال اخیر 5-6 دلیل برای تشویق ازدواج کردن جوانان از طرف آقایان مطرح شده که همونها دقیقاً علت طلاق زوج‌های کشوره. میگن در جوانی ازدواج کنید که منحرف نشید. نتیجه همین میشه که زوج‌هایی که در سن پایین ازدواج میکنند هنوز 6 ماه نشده از هم جدا میشن. میگن آقا برای اینکه دوستی دختر و پسر باعث انحراف نشه، جوونا بعد ازدواج کنن، بعد با هم آشنا بشن. نتیجه همین میشه که یکی از دلایل اصلی جدایی میان زن و شوهرها همینه که همدیگر نمیشناسن. تازه بعد از شناختن همدیگه به این نتیجه میرسن که باید از هم جدا بشن.
علت طلاق چیه؟
همین که زن و مرد امنیت اقتصادی ندارند. ناامنی اقتصادی رو کی به وجود آورده؟ حکومت. علت بعدی طلاق چیه؟ اعتیاد به مواد مخدر. برای چی حدود 4 میلیون معتاد در کشور وجود داره؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه و پلیس با این همه اعدام و اقدامات بگیره من نمیتونن جلوی مواد مخدر رو بگیرن. دلیل بعدی طلاق چیه؟ اعمال خشونت در خانواده، یعنی همون کاری که از صبح تا شب پلیس و صدا و سیما دارن انجام میدن. دلیل بعدی طلاق چیه؟ همین که زن و شوهر مهارت‌های لازم رو برای رابطه جنسی کسب نکردند. البته اینجا خانواده نشسته، اگر نمیگفتیم که علت نداشتن آشنایی همسران با روابط جنسی نداشتن رابطه دختر و پسر، یعنی مقصرش همین گشت ارشاد و هزار تا گشت بزن بغلیس بازرسی در کشور. علت بعدی طلاق چیه؟ امکان ازدواج دوم و سوم و چهارم و پنجم همجو برو تا چهلم برای مرد. مقصر کیه؟ خانوم و آقای نماینده مجلس که مثل شیر قانون ازدواج مجدد رو تصویب کردند. حالا هی بگو ازدواج کنید، ملت هم هی طلاق میگیرند. در هیچ جای دنیا هیچ حکومتی سابقه نداره که این همه برای تشکیل خانواده تلاش کنه و درست در همون زمان که دولت از مردم میخوان همه با هم ازدواج کنن، همشون از هم جدا بشن. دولت داره زور میزنه که مجردها به هر فلاکتی هست با هم ازدواج کنن. بعد در همون زمان اونهایی که سالهاست با هم زندگی کردن دارن از هم جدا میشن. ولی مگه از رو میرن؟ هر هفته هر کدوم از رئیس رؤسای کشور که معلوم نیست خودشون هم در حال جدا شدن نباشن، 5 تا دلیل جدید به عنوان علت طلاق کشف میکنن. یه بار میگن آقا دلیل جدایی زوجها فیسبوکه. آقا فیسبوک برای چی؟ چون حکومت از فیسبوک بدش میاد. هفته بعد میگن دلیل طلاق برنامه‌های تلویزیونی ماهواره است، چون حکومت از ماهواره چی بدش میاد. هفته بعدش میگن آقا دلیل افزایش طلاق بالا رفتن سرعت اینترنت و استفاده از موبایل تصویریه، چون حکومت با افزایش سرعت اینترنت مخالفه. هفته بعد میان میگن آقا علوم انسانی دلیل طلاقه. تمام دولت دارن هشدار میدن و آژیر میکشند که جلوی ازدواج‌های سفید، یعنی زندگی مشترک زن مردی که دوست ندارن با هم ازدواج رسمی بکنن، بگیرن. چی کارشون داره شما؟ وقتی ازدواج های پایدار بعد از 1 سال منجر به طلاق میشه، آقا بذارید مردم ازدواج سفید بکنن، ازدواج خاکستری بکنن، از هر چی شاید پایدارتر بود. اصلا نمیخوام بگم که هر زندگی مشترک مزخرفی رو باید حفظ کرد. طلاق هم مثل ازدواج میتونه خوب یا بد باشه. خیلی اوقات یک طلاق درست از ادامه یک زندگی احمقانه خیلی بهتره. ولی وقتی بخش اعظم طلاق‌های کشور حاصل سیاست‌های غلط حکومته، اون وقت باید به این آقایون بگیم آقا لطفاً بیخیال ازدواج کردن مردم بشین. یه سال دیگه اگه با همین شکل اصرار کنید که جوان‌ها تند و تند با هم ازدواج کنند، همین خانواده‌های موجود هم متلاشی میشن. البته یک راه جدی برای کاهش طلاق وجود داره. من اعلام میکنم برای این برنامه الان، همین که رهبری حالش که خوب شد، جناب آقای رهبری برگشت خونه، اعلام کنه آقا ازدواج در ایران ممنوعه. من قول میدم همین که ایشون اعلام کنن که ممنوعه، کانون خانواده ها چنان گرم میشه که اون وقت باید بگیم آقا داداش بپا نسوزی. حالا خوبه اینجا خانواده نشسته، البته نشسته بود، کجا رفت اون آقای؟ من جدا شدن اصلا رفت.
بعد از چند سال زندگی با هم، خانوم فریاد میزه. میزنه طلاق طلاق میخواد نرش حلال جون آزاد طلاق طلاق میخواد نرش حلال جون آزاد
مهمان این هفته شما مهناز افخمی است. خانم افخمی وزیر مشاور در امور زنان در زمان پهلوی و بنیانگذار سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان است. شما از سال 55 تا 1357 وزیر مشاور در امور زنان بودید؟
بله.
در ایران چه نیاز اون موقع احساس می‌شد که همچین پستی ایجاد بشه؟
می‌دونین زمانی که من به این سمت رسیدم روز اول سال بعد از سال جهانی زن بود، یعنی یک سال سازمان ملل سال جهانی زن اعلام کرده
سال 1354.
بله. و در تمام طول اون سال فعالیت‌های خیلی مفصل و زیادی در سراسر ایران شده بود، سمینارهای منطقه‌ای در هر استان راجع به مسائل مختلف مربوط به زنان، مراکز سازمان همه برنامه داشتن، یک برای اولین بار فستیوال فیلم زنان در ایران گذاشتیم، خیلی سر و صدا زیاد بود راجع بهش و البته حاضر می شدیم برای کنفرانس جهانی سازمان ملل در مکزیک. و خب اون زمان تازه فکر این بود که باید یه مکانیزمی در داخل دولت‌ها برای مسائل زنان باشه. دو نمونه فقط بود، یکی خانم الیزابت رید بود که در استرالیا شده بود معاون رئیس جمهور در مسائل زنان و وزیر فقط یه نفر بود، فرانسوا ژیرو از فرانسه.
بعد شما دومین وزیر زن در تاریخ ایران هستید بعد از خانم
بله خانم پارسا که وزیر آموزش بود. بله.
و در ولی وزیر زن اون موقع گفتید در دنیا هم نبود، حتی
فقط خانم فرانسوا ژیرو بود. در واقع
برخورد شاه با شما چطور بود اولین بار که شما رو دیدید؟ بعد چند بار باش برخورد کردید؟
زیاد نه، میدونین توی سلام ها که خب خیلی رسمی بود و اون روز که ایشون خیلی جالب بود که صحبت بود که دفترش کجا خواهد بود از آقای هویدا پرسیدن، آقای هویدا گفت که خب میشه در همون سازمان زنان ادامه بده و شاه گفت که اون وزیر فقط زنان نیست، در دولت ایران وزیر و وزرا مسئولیت مشترک دارن. در نتیجه یعنی اون مثل این که بیشتر دلش می‌خواست که من توی نخست وزیری هم دفتر داشته باشم به خاطر تاکید روی به جهت اهمیت سمت. هویدا دلش می‌خواست یه زین آروم‌تر نگه‌داره، سر صدا زیاد نکنه، شلوغ نکنه. و اصولاً دولت و به خصوص گروه‌های امنیتی خیلی با ما مسئله داشتن.
آیا مثلا یک کسی مثل آقای هویدا یا مسئول دیگر چیز خاصی از شما می‌خواستن اون موقع که مثلا بگن زنها دارن یه همچین درخواستایی دارن، ما می‌خوایم که نداشته باشن یا داشته باشن؟ آیا توصیه‌های می‌شد به شما که چه بکنید، چه جوری برخورد بکنید یا نه؟
ابدا. ما سازمان کاملا خودکفا بودیم، شورای مرکزی خودمون رو داشتیم. می‌دونین من واقعا اگه یه چیزی تو زندگیم به این مرحله رسیدم دلم می‌سوزه، این از دست رفتن تاریخ زنان در ایرانه. برای اینکه همزمان با انقلاب، با این اشکالاتی که وجود داشت، با این چندگانگی که در جامعه وجود داشت، با این حرص و خشونت و عصبانیت مردم نسبت به گروه‌های دیگه و غیره، این زنا بودن که خیلی چیز از دست دادن، یعنی محو شد تاریخ خیلی جالبی که داشتن.
شما یک دوره خیلی بحرانی مسئول امور زنان در مملکت بودید بین سال 55 تا 57 که منجر به انقلاب شد، در جامعه بحران بود. چیکار میکردید اون موقع؟
ما کار خودمون رو میکردیم. ببینین کارهای ما در واقع بر اساس اون چی که در از مردم شنیده بودیم، چون اولی که من رفتم سر کار ما 40 جای ایرون ده و شهر و همه جا رفتیم صحبت کردیم، تو کارخونه ها، توی مزارع با زنا ببینیم چی میخوان.
مشکل اصلی زنا موقع چی بود؟ یعنی اولین چیزی که
ما خودمون که کسانی که به هر حال توی سازمان زنان چیز نقش مدیریت داشتیم و یا افراد دیگه‌ای که سابقه داشتن، همه فکر می‌کردیم که اصل مسئله قوانینه. یعنی باید فشار بیاریم روی تغییر قوانین، چند زنی، نمیدونم حضانت بچه ها، اجازه کار، غیره. ولی هر جا که میشستیم زن کارگر مثلا برمیگشت میگفت که حالا فرض کنیم که، نه که بگیم اون بده، ولی فرض کنیم من حق طلاقم داشته باشم، فرض کنیم شوهرم هم نتونه سر من زن بگیره، فرض کنیم شوهرم هم دوی داره من کتک میزنه، من طلاق بگیرم کجا برم؟ طلاق بگیرم از خونه شوهرم برگردم خونه پدرم؟ اون چی که ما میخوایم قدرت کافی اقتصادی و آزادی اقتصادی، خودکفایی که بتونیم از خودمون و بچه‌هامون نگهداری کنیم، اون اولویت داره که بعد بتونیم قانون رو استفاده کنیم.
این در سال 55-56 درسته؟ نه. الان مسئله اصلی زنان بوده چی می‌بینید؟ اگر الان فکر می‌کنید با توجه به اینکه شما یک سازمان معتبر زنان تشکیل دادید و میتونید دارید فعالیت میکنید و اطلاع دارید که در ایران چه اتفاقی داره میفته، الان اگر که در همون شرایط فکر میکنید برید دوباره تو همون روستاها و تو همون شهرستانها، اولین چیزی که زنها به شما خواهند گفت چیست؟
از بعضی نظرها الان فکر میکنم وضع آسونتره، به خاطر اینه که یک درصد آگاهی به وجود اومده در سطح جامعه و به خصوص طبقه متوسط تحصیل کرده.
وضع بهتر شده الان؟ پس فکر میکنید که انقلاب؟
نه، وضع بهتر نشده، سطح آگاهی زنان بالا.
حالا این انقلابی که شد چه زنها چه چیزایی به دست آوردن، چه چیزایی از دست دادن؟ حالا خارج از بحث حجاب و اینا، چه
همین که عرض کردم، این آگاهی رو به دست
آوردن
و در واقع یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد این است که زنانی که جز طبقات محافظه کارتر بودن و خانواده های مذهبی تر بودن، اینا رو چون جامعه در واقع جداسازی زن و مرد رو تجویز میکرد، آسان‌تر بود براشون که بیان بیرون و فعالیت کنن. ولی خب اون چی که از دست دادن اصلا عجیبه، میدونین، برای اینکه ایران در اون سال، در سال قبل از انقلاب، در واقع مرکز فعالیت‌های زنان در سطح جهانی بود.
خب خانم افخم، شما وقت دنیا آمدید زنان تازه داشتن در عرصه اجتماعی وارد می‌شدن، به عنوان یک دختر زمانی که داشتید بزرگ می‌شدید، نوجوان بودید و جوان‌تر بودید، الگوی شما چه کسی بود اون موقع یا چه کسانی بودن؟
الگوی من اون زمان مادر بزرگم بود، و اینکه مادر بزرگم یه زنی بود، یه مادر تنها که زندگی خودشو اداره میکرد، اولین کسی بود که به یه به اصطلاح خیاط خونه درست کرده بود و خرج زندگی خودشو در می آورد و دخترشو بزرگ کرد خودش، و یک زن قوی و واقعا مستقل، و خودش تنها رفت و به بهایی شد و خود اون موضوع خیلی مشکل بود در یه کرمان، شهر کوچیکی که اون وقت بعدم،
یعنی پدر مادرش مسلمان بودن، چون تصمیم گرفت بهایی بشه،
تمام خانواده‌اش مسلمان بودن، نفیسی بودن دیگه،
حرکت انقلابی کرده،
حرکت خیلی انقلابی و به نظر من فوق‌العاده آدم قوی بود. البته مادرم هم بعد همین کار کرد، یعنی پدرم رو ول کرد و اومد امریکا، در کنری کار میکرد که خودش اداره کنه، و بعد ماها رو یکی یکی آورد.
اینجوری شد که دخترش شد وزیر خب مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان در سال 1355 در ایران، الان در آمریکا چیکار میکنه؟
من الان اون سازمان بین المللی زنان رو اداره میکنم و بنیاد مطالعات ایران رو، و بعد دارم خاطراتم رو مینویسم که بعضی از چیزها رو که شما در آوردین الان گفتین دیگه تازگی نخواهد داشت.
ولی حالا کتابتون اومد بیرون دوباره
بیاریم دوباره صحبت میکنیم.
ما همش پخش نمیکنیم، یه گوشه ای از خاطرات شما رو پخش میکنیم. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید برنامه.
متشکرم.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر ماست، این هم آدرس فیسبوکه. من کامبز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه، ده شب تهران. آقا، خانم، برادر، دوست، آشنا، هوای بغل دستی تا آقا داشته باش. کانون خانواده رو نگه دارید.